بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها خليلا. تقدم روح ملكوتي امام الراحل رضوان الله عليه و همه شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. در جلسات اخیر بحث ما درباره داستان حضرت موسی علیه نبینا و علیه السلام با فرعون بود که از سوره قصص آیاتی را تلاوت کردیم و سعی کردیم نکته هایی ازش استفاده کنیم که برای زندگی امروزمون بتونیم اقتباس کنیم، استفاده کنیم. قرآن کریم در سوره قصص داستان فرعون رو اینجور شروع میکنه که ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا. در توضیح این جمله عرض کردیم که فرعون به عنوان یک انسان دارای ویژگی های خاص و به اصطلاح بعضی دارای یک همت فوق‌العاده، استعداد فوق‌العاده، برای زندگی خودش یک هدفی را در نظر گرفت و یک راهبردی را تعیین کرد و بر اساس اونها برنامه‌های متناسب با شرایط متغیر در نظر گرفت. هدفش این بود که تسلط بر همه انسان‌ها پیدا کنیم. علا فی الارض، برتری جویی در روی زمین. البته اون وقت فقط برای اون کشور مصر مطرح بود و کارش را از اونجا شروع می‌کرد و میخواست در مصر بر همه حکومت کنیم. ولی طبعا اگر موفق میشد کاملا اونجا را تحت تسلط در میآورد، قناعت نمیکرد. و انا ربکم الاعلا. پس هدف همین است که برسد به مقامی که این عنوان برش صادق باشه که ربکم الاعلا. استراتژی فرعون برای این کار جمله بعدی است: جعل اهلها شیعا. راهی را که انتخاب کرد، راه کلی برای رسیدن به هدفش، این که مردم را دسته دسته کنه، ایجاد اختلاف کنه، نظام طبقاتی به وجود بیاره. و بعد در هر زمانی، در هر مرحله متناسب با اون شرایط، برنامه‌های خاص اجرایی را پیشنهاد کنه و به اجرا در میاد. این مسئله که در هر جامعه‌ای که معمولاً فردی یا گروهی بر اساس همون غریزه سلطه‌جویی که در انسان هست و یه جلسه مفصل در بارش صحبت کردیم. کسانی میخواند بر دیگران برتری پیدا کنند و دیگران رو تحت تسلط خودشون در بیارند، هر جامعه این مهندسی کلی را داریم که یک حاشیه اقلیتی قدرت طلب هستند، حالا به یک اصطلاح هیئت حاکمه را تشکیل میده. در رأسشون آیا یک فرد خاصی به نام سلطان و عناوین دیگری مثل این وجود داشته باشه، یک دیکتاتوری به اصطلاح، یا نه گروهی باشند به صورت‌های مختلف دموکراتیک مثلا اداره کنند جامعه. به هر حال یک اقلیتی در حاشیه این جامعه تشکیل میشه که اینا میخوان تسلط پیدا کنن بر دیگران. تعبیر شایع‌ترین تعبیرش هیئت حاکمه است. معمولا در جوامع در نقطه مقابلش هم یه اقلیتی هستن که اونا هم سرجنبولند و نمیخوان زیر بار اینها برن. اینم یه حاشیه‌ای در طرف مقابل این جامعه تشکیل میشه و بین این دو حاشیه اکثریت مردم به اصطلاح قشر خاکستری را تشکیل میدن، نه سفیدن نه سیاه، بینند. خیلی انگیزه زیادی را برای تسلط، برای یه برنامه خاصی را ندارن، قابل تغییرند، ثبات قدم چندانی ندارند، تغییر رأی پیدا می کنند، تغییر مواضع و کمابیش تحت تأثیر اون دوتا اقلیت قرار می گیرند. این یک هندسه کلی است مال تقریبا همه جوامع بشری که هر جامعه را ما یک واحد سیاسی در نظر بگیریم، یعنی از لحاظ دولت و حکومت یک واحد حساب کنیم، ولی خب عناوین دیگری هم هست برای تقسیم اجتماعات. هر کشوری از مردم این تشکیل میشه که دوتا حاشیه اقلیت دارند و یک بدنه اکثریت. اون دوتا حاشیه تلاش میکنند که از این بدنه اکثریت اضافه کنند به خودشون، تحت تأثیر خودشون قرار بیارند بدن و از اونها بیشتر بهره ببرند. اصل این شکل به اصطلاح این هندسه کلی تقریبا در همه جوامع وجود داره، اما اینکه ملاک اون اقلیتی که در حاشیه هستند، هیئت حاکمه هستند، ملاک اینها برای به دست گرفتن قدرت یا داشتن این امتیاز چی هست تفاوت میکنه. البته همه جا تقریبا ملاک منافع مادی مطرح هست، اما منحصر نیست. بوده در جوامعی و حالا هم میشه کما بیش نظارش پیدا کرد که اون هیئت حاکمه بزرگترین انگیزه شون اعتقادات و جهانبینی و معنای خاصش دین و مذهبشون. اونا به خاطر برتری دینی که برای خودشون قائل هستن میخوان بر دیگران تسلط پیدا کنن و اونا را تابع خودشون کنن. شاید هم در بعضیشون انگیزه های انسانی و الهی هم پیدا بشه، یعنی تسلط میخوان تا دیگران را هدایت کنن. چیزی شبیه این که لااقل ما یه مصداقش رو سراغ داریم، حضرت سلیمان علیه السلام. او از خدا خواست که سلطنتی به او بده که هیچ مشابهی نداشته باشه، اما تنها قدرت دنیا و لذایز دنیا برایش مطرح نبود. او میخواست به این وسیله توحید و خداپرستی را در عالم گسترش بده. به هر حال میشه هیئت حاکمه از کسانی که یه امتیاز خاصی را دارن، بهش دلبستگی دارن و اون را ملاک قرار میدن و میخواد دیگران را تابع اون مزیت خودشون بده. ولی اکثرا در گذشته های پیش، در زمان های باستان، قدرت بدنی و لوازم و لواحقش ملاک بوده برای برتری. کسانی که زور بیشتری داشته، قدرتی داشته، حالا قدرت صنعتی یا زور بازوی طبیعی، تیراندازان، پهلوانان، مثل رستم. این تیپ آدم ها در حاشیه هیئت حاکمه قرار می گرفته. یا اونایی که ثروت زیادی به هر دلیلی داشتن، مثل فئودال ها، صاحب زمین های زیاد، صنایع زیاد، اموال زیاد، اینها میخواستن به اتکای قدرت مالیشون بر دیگران حکومت کنن و باز ادامه بدن منافع دیگری هم از مردم جلب کنن. به هر حال این انگیزه ها برای شکل گیری اون حاشیه‌ای که هیئت حاکمه تشکیل میده مختلفه، ولی کمابیش همه جوامع چنین حاشیه‌ای را داشته. اگر گفته میشه که جعل اهلها شیعن، این گونه دستبندی ها تقریبا طبیعی است، خیلی قدرت زیادی نمیخواد برای ایجاد این اختلافات، خود به خود این دستبندی ها شکل میگیری. خود اون کسانی که میخوان حاکم میشن که یک گروهی میشن، احیانا کسانی که بر ضد اینا هستن میخوان در مقابلشون قیام کنند، یک گروه دیگری در حاشیه مقابل قرار می گیرند. اکثریت مردم هم که بدنه جامعه است. این تعبیر جعل اهل حاشیه ان می تونه یا لااقل استظهاری می شه ازش کرد که این بیش از این ایجاد اختلاف در بین مردم کرد. جعل اهل حاشیه ان، اینجور دستمندی به طور طبیعی تو هر جامعه پیدا می شه. کار فکر خاص فرعون نبود. اما اینکه این دستبندی ها، این شیع کیا بودند، بر چه اساسی شکل می گرفتند، اختلافاتشون سر چیا بود، در قرآن تصریح نشده. در روایات هم تا اونجا که بنده اطلاع دارم، یک تاریخ معتبری که بشه خیلی روش اتکا بکرد، بنده برخورد نکردم، البته من تاریخ دانم نیستم، من تو اطلاعات عمومی از تاریخ، ولی میشه استظهار کرد که نه، عنایت خاصی فرعون داشت برای ایجاد اختلاف. جعل اهل حاشیه ان، علتش آدم جویا بشه، علتش طبیعی می نماد، برای اینکه کسی که میخواد بر همه مردم تسلط پیدا کنه، به زور بازوی خودش که تنهایی نمیتونه و طبعا همه مقاومت میکنن. این انگیزه در همه انسان ها هست که میخواد قدرت داشته باشه، برای اینکه یک ملتی را، چند میلیونی را زیر بار بیاره، باید یک کاری بکنه که قدرت هاشون پراکنده بشه، اگه متمرکز بشه و شکل واحدی داشته باشن، این حریفشون نمیشه که همه را تحت تسلط بیاره. به هر حال هرچه بود، استراتژی فرعون ایجاد اختلاف بود در جامعه. جعل اهلها شیعا انه کان من المفسدین، و پیداست که این ایجاد اختلافات منشأ فسادها و خونریزیها و ظلمها و این حرفا میشد که انه کان من المفسدین. اما دستبندی که در خود مصر در اون زمان این فرعون تشکیل میشد و طبیعی بود و میشه گفت قدر متیقن این شیعه این سه گروه بودن. یک گروه هیئت حاکمه ای بودن که نزدیکان فرعون و حامیان فرعون و درباریان بودن دیگه. قرآن از اینا دو تا تعبیر داره، یکی تعبیر ملع، یکی تعبیر جنود. و استکبر هو و جنوده فی الارض، یکی هم راجع به ملع خیلی بحث کرده که ملع فرعون چنین و چنان کرده. ملع هم اونجور که بعضی گفتن از ماده مل از، یعنی پر کردن، گفتن ملع اون اشراف قوم هستن که تملع العیونه ابهتن و تملع الصدوره هیبتن. اینا یه موقعیتی در جامعه دارن، ابهتی دارن، دیگران از ابهتشون چشمگیر است، چشم‌ها رو پر می‌کنه، یعنی کاملا نمایان است در جامعه که اینا یه ابهت خاصی دارن. و بالاخره یک موقعیتی در اجتماع پیدا کردن که مردم ازشون حساب ببرن. و تملع الصدوره هیبتن، از این جهت بهشون میگن ملع، چون پر میکنن. تملع العیون و صدور، اینجور گفتن بعضی با لغت شناسان. بالاخره یه طبقه ممتازی، گروه ممتازی بودن که از ویژگی‌های خاصی داشتن، از خصوصیاتی که در قرآن ذکر شده آدم میتونه به دست بیاره. اینا اولش این که از نظر فکری از سطح عموم مردم بالاتر بودن. برای کارهایی که فرعون میخواست از فکر اینا استفاده میکرد، طرف مشورتش بودن. در قرآن در چند جا ذکر شده که در جریانی که اتفاق میافتاد و خودش نمیتونست تصمیم بگیره، با اینا مشورت میکرد که چیکار کنیم. این جریان اتفاق افتاده مخصوصا بعد از بعثت حضرت موسی علی نبی نام علیه السلام و اظهار اون معجزات و اینا، با همین دار و دسته ملع فرعون وارد مشورت شد که چی کنیم. پیداست اینا از نظر فکری ها اینا مورد اعتمادش بودن، آدم های ساده ای نبودن. و از نظر نفوذ اجتماعی اینا به دلائلی که بر اساس فرهنگ اون زمان و اون جامعه بود در دیگران اثر میذاشتن. دیگران از اینا حرف شنویی داشتن، تحت تأثیر اینا واقع میشدن. و طبعا برای اینکه فرعون به اینا اعتماد بکنه، خواسته های اینا رو کاملا برآورده میکرد. هرچی دلشون میخواست در اختیارشون میذاشت تا اینا رو هواشو داشته باشن، مطیعش باشن. بی جهت که نمیان نوکری فرعون بکنن، مخصوصا که یه طبقه ممتازی هم هستن در جامعه. خب این یک قشری از جامعه بود، این یکی از اون حاشیه هایی که گفتیم اقلیتی هستن در کنار جامعه و هیئت حاکمه را تشکیل میده. بدنه هم که معلومه اکثریت مردم بودن. در زمان این فرعون در مصر یه حاشیه خاصی پیدا شده بود، با حاشیه هایی که معمولا به طور طبیعی در هر جامعه پیدا میشه تفاوت داره. فرض کنید یه جامعه هستن همه اهل یک نژاد، یک قوم، حتی یک مذهب، اما در این حال عام و خاص دارن، عوام و خواص دارن. یه مخالفت هایی میتونن با دستگاه حاکمه داشته باشن، کارهایی انجام میدن. ولی اون وقت در مصر یه اقلیتی تشکیل شده بود از یک مردم بیگانه ای از مصر که اختلافات متعددی داشتن با جامعه مصر. اولا نژادشون نژاد دیگری بود، اسرائیلی بودند، از نژاد حضرت ابراهیم بودند. دوم اینا وطنشون مصر نبود، اینا مهمان بودند در مصر. از زمان حضرت یوسف اینا آمده بودند در مصر، ساکن شده بودند و واسه اون قدرتی که حضرت یوسف داشت و اینا همه جمع شدند و یک قدرت نسبی پیدا کردند. و مهمتر اینکه از نظر فکر و مذهب و اعتقاد با اینها مخالف بودند. اینا اصلشون موحد بودند و از پیغمبر زادگان بودند و معروف بود که اینها خداپرست هستند، برخلاف مسیحا که مذهبشون شرکامیز بود. حالا گونه های مختلف داشتند، معبود های مختلفی داشتند، ولی همه در این جهت که یه نوع بت‌پرستی درشون حاکم بود تقریبا مشترک بوده. چنین اقلیتی در طرف مقابل هیئت حاکمه در مصر شکل گرفته بود. البته وقتی اونجا مونده بودن سالات شاید 4-5 قرن گذشته بود زمان حضرت یوسف. در طول این مدت اینها خیلی جمعیت زیادی پیدا کرده بودند و برای خودشون یک قدرتی بوده. پس با توجه به اینکه فرعون اگه میخواست تسلط بر همه و از جمله اینا پیدا کنه، خیلی خطر احساس میشد که اینا زیر بار نرن، نه اهل این نژادشون یکیست، نه مذهبشون یکیست، نه وطنشون یکیست، نه عرق ملی با مسیحا دارن، گرایش ناسیونالیستی باعث میشه که از اینا حمایت کنن، نه عرق دینی دارن مشترک دارن بخوان بخواد دین مسیحا حمایت کنن. مهمان هم که هستن یک نوع سربار حساب میشن در جامعه مصر. ولی اون چه به حسب بعضی روایات آتش رو داغتر میکنه اینه که پیش بینها، کسایی که پیش بینی میکردن، کاهنها، اینا پیش بینی کرده بودن که از میان همین اقلیت کسی پیدا میشه که تاج و تخت فرعون رو به باد میده و این خیلی خطر جدی بود برایشون. این بود که فرعون تصمیم گرفت اینا را حسابی سرکوب کنه. فرعون های قبل از این فرعون اینجوری نبودن، اونا مماشات میکردن با اینا. از زمان حضرت یوسف که سن اینا محترم هم بودن، چون حضرت یوسف مقام مهمی در مصر داشت و فرعون برای خیلی فرعون اون زمان برایش احترام قائل بود و عزیز مصر بود. ولی این فرعون چونه همچه سلطجویی که میبود که میخواست بر همه تسلط پیدا کنه، تو نقشه ها داشت تو کلش که بر همه جا تسلط پیدا کنه، تصمیم گرفت با اینا مخالفت کنه. نکه همون جا تو اون آیه، همون سوره ما، همون یک آیه که در سوره قصص بعد از اینکه جعل اهلها شیعاً یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم میستحیی نساء. قدر متیقن این طائفه مستضعف بنی اسرائیل بودند، اسرائیلی های بودند که دارند. آیا غیر از اینها هم یک کسی دیگری بود که جز این مستضعفین حساب می شد که قرآن میگه الذین استضعفوا، یا نه؟ ثابت نیست. شواهدی هم هست که هم این تعبیرات بیشتر درباره همین بنی اسرائیل به کار رفته، سنقتل ابناءهم من استحی نساءهم و انا فوقهم قاهرون. بعد از که احساس خطر کردن بعد از بعثت حضرت موسی و ارائه و معجزات و اینا دست بچه شدن چی کنیم؟ و اتذر موسی و قومه لیفسدوا فی الارض میدرک به آلهتک. این اقلیت حاکمه اومدن پیش فرعون، نشستی دست رو دست هم گذاشتی تا اینا بیاند اصلا کشور ما را فاسد کنند، از بین ببرند ما را و دین و مذهب تو از بین ببرند. یزرک و آلهتک، چه فکری داری؟ چه تصمیمی داری؟ چه کار میخوای بکنی؟ تحریکش کردن که زودتر یه فکری بگیر کن، تصمیمی بگیر. اون حالا باز پیداست که آدمی با ظرفیتی بود، زود خودشو گم نمی کرد. کسی که میخواد انا ربکم الاعلا بشه بعد یه چیزهایی در خودش صلاح داشته باشه. گفت نگران نباشید، سنقتل ابناءهم و نستحیی نساءهم و انا فوقهم قاهرون، ما کاملا مسلطیم، نگران نباشید. جووناشون رو میکشیم، دختراشون رو به اسارت میگیریم، به خدمت میگیریم. حالا تعبیر مؤدبانه است از اینکه استفاده جنسی و استفاده کاری ازشون میکنیم، یعنی کنیز میگیریم. چون هیچ احساس خطری از ناحیه زنها و اینا نمیکردن در اون شرایط و اون زمان و اون محیط، طوری نبود که زنها یک هویت خاصی در مقابل مردها داشته باشن و قدرتی بشه مارونه. قدرت از ناحیه مرد بود، مردها بود که افسن و قتل و ابناها، بچه ها شروع میکشن. از ناحیه اینا نمیذاریم خطری پیش بیاد، اما زنها شروع که میادشون استفاده میکنیم. منظورم این که تصمیم قطعی بر این که اینها را نابود، سن و قتل و ابناهم درباره قطعا بنی اسرائیل. اتدر و موسا و قومه لیفسدو فی الارض و یدرک و آلهتک، جواب داد که نه، سن و قتل و ابناهم، ابناه قوم موسا را میگفت. اما غیر از اینها هم یذبح و ابناء همی رو که در جای دیگه اومده شامل دیگران هم میشه یا نه معلوم نیست، سرد روشنی نداریم. قدر متیقن این مستضعفین همین قوم حضرت موسی بوده. خب این تقسیم بندی رو که حالا یا به طور طبیعی یا با یک نقشه خاصی هم بهش اضافه شد، یا تقسیمات دیگری هم، اختلافات دیگری هم بین خود بدنه مصری ها ایجاد کردن، هرچه شد یک نقشه باید بکشه که این اکثریت خاکستری را، این بدنه جامعه را کاملا تحت نفوذ خودش در بیاره. همینجور بگم انا ربکم الاعلا، همینطور به این آسونی آدمیزادا هر قدر فکرشون هم ضعیف باشه زود تسلیم نمیشن. اون توی آدمی ما می آدمی هست، چطور شده انا ربکم الاعلا؟ بدون شک برای اینکه اینا تسلیم بشن صرفا با نیروی اسلحه نمیشه اینا تسلیم کرد. اکثریت قاطعی هستن در جامعه، حالا گیرم یه هیئت حاکمه هزاران نفر، بگیرید 1,000,000 نفر، اینم سپاه داشته باشه و تسلط و به زور کنترل بکنه مردم را. اما اینکه مردم بیان سجده کنند، عبادت کنند، واقعا معتقد باشند به ربوبیت او، این به این آسونی ها حاصل نمیشه. حتما عامل فرهنگی میخواهد، باید در فکر اینا اثر می‌داشت. اگر اینا دارای عقل قویی باشن، پیشرفته باشن، سطح فکرشون بالا باشه، مشکلی ایجاد می‌کنن نمی‌شه. باید یک کاری کرد که اینا را در سطح نازلی نگه داشت که از نظر فکری و علمی و فرهنگی رشد نکنه. نقشه کلی فرعون درباره اینا چی بود؟ نقشه درباره اون حاشیه مستضعفین سنقتل ابناءهم و نستحیی نزاهم. مبارزه قاطع مرگبار ریشه شونو باید کند. با ملع و اونایی که بهشون احتیاج داشت، هم احتیاج به فکرشون، هم به نفوذشون و موقعیتشون و مدیریتشون، اینا هم که پیدا بود اونقدر میخوروند بهشون و کمک میکرد و اینا که اونا میدن کاری دیگه بهتر از این گیرشون نمیاد، تسلیم میدن. اما این اکثریت قاطع رو چه کار کنه؟ عرض کردم جز از راه نفوذ در فکر امکان نداره تسلطی بر دلهای همچو اکثریتی کسی بتونه پیدا کنه. فرعون اینو میفهمید. نادا فرعون فی قومه، شروع کرد به تبلیغات. البته اون وقت تلویزیون و رادیو اینا نبود، هم خودش باید سخنرانی کنه و هم چیزاش اطباعش و اینا. معمولا هم کسی که انا ربکم الاعلی میگه خودش نمیمونه مردم حرف بزنه، گویندگانی داره، مبلغانی تربیت میکنه، اونا را واسطه قرار میده که هر اهداف فرعون را به مردم منتقل کنند، اونا را تبلیغ کنند، روشون جذب کنند به طرف فرعون. تعبیر قرآن که بنده حد سمینه که این نادا منظوری نبود که خودش داد زد، یعنی یک کاری کرد که این شیوع پیدا کنه در جامعه، این فریاد در جامعه بلند بشه که یا قوم الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی افلا تبصرون. با یک بیان مغالطه آمیز، عوام فریبانه، گفت مگه نمی بینید برکاتی که شما دارید همه به فضل حکومت منه. مورخین و اینا هم اینجور نقل کردن، تو روایات هم کمابیش هست، اما حالا البته می دونید روایات تاریخی اینا هیچ وقت فکر قطعی به آدم نمیده. گفتن، مکرر گفتن در مورخین و اینا که اومده بود یه قصری ساخته بود در یک جای مرتفعی، یه قطعه زمین مرتفعی رو انتخاب کرده بود و قصر رو اون بالا ساخته بود و طوری ساخته بود دامنه این قصر و این تپهی که روش قرار داشت که باغستان‌ها بود و نهرهای آب زیاد، آبنماها و چیزهای جالب و تماشایی به وجود آمد. هر کی می اومد و اینا را می دید تحت تأثیر واقع می شد، مرعوب می شد. اون مردم ساده بدبختی که صبح و شب زحمت می کشن حالا یه هم مواجه بشن با یه جایی که کاخ عظیمی هست و باغستان ها و نهرهای عظیم آب در جریان است و آبنما ها داره. وقتی اینا رو فراهم کرد، اون وقت نادا فرعون فی قومه، یا قوم الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی، آیا این سلطنت مصر مال من نیست؟ آیا این نهرها از زیر تخت من، از زیر قصر من جاری نمیشه؟ من فوق اینا هستم، من مسلط بر اینا هستم. خودش در اون قصرش بالا بود، این نهرهای پایین از پایین چه جد در جریان بود. حالا اینا فروعی از رود نیل بود یا نهرهای دیگری بود یقینا نیست، ولی غالبا حد زدن اینا شاخه‌ای از رود نیل را طوری هدایت کرده بود که از زیر این قصر جریان داشت. خب مردم ساده و وقتی حالا با یه همچون صحنه هم مواجه شدن، لااقل زمینه‌ای برای پذیرش درشون فراهم میشه، یعنی خیلی مقاومت سخت نمی کنن. یه آدم عادی مثل خودشون بیاد بگه انا ربکم الاعلی، اونا به آسانی هیچ عاقلی قبول نمی کنه. اما وقتی یه همچو کاخی و همچو عظمتی و نهرهای آب و باغستان ها و اینا یه خورده میگن دکارای شاید یه چیزی باشه، زمینه فراهم میشه برای نفوذش. مشکلی که برای تأثیر این تبلیغات برای آقای فرعون وجود داشت و ممکن بود جلو پیشرفت این تبلیغات رو بگیره، داستان حضرت موسی بود و معجزاتی که ابراز اظهار کرده. حالا معجزات بعدن اگر حیاتی بود و فرصتی بود و مناسب بود باز با استفاده از همین آیات سوره قصص عرض میکنن. بالاخره مردم تحت تأثیر معجزات حضرت موسی واقع شده بودند، مخصوصا بلاهایی که نازل شده بود مردم به فقر و گرفتاری و عرض کنم که خشکسالی و یه سایه عجیبی که در هیچ جای دیگه مثلا ما سراغ نداریم. خدا قورباغه ها رو مسلط کرده بود، وزرها و قورباغه ها رو توی چیز مزاحم مردم بودن، دائما راحتی نداشتن تو خونه هاشون. و ضفادع در قرآن داریم، از یه طرف خوشسادی، از یه طرف اینا هجوم قورباغه ها و اینا، از یه طرف بلاهای دیگری، بیماری ها و اینا کلافه شدن. خب در بین پرانتز عرض بکنم که حتما بارها از در اینجا صحبت شده شنیدن که یکی از سنت های الهی اینه که وقتی خدا پیغمبری رو برای قومی میفرسته زمینه هایی فراهم میکنه، از جمله این که مردم ها مبتلا میکنن به سختی تا زمینه تزرع درشون پیدا بشه. و ما ارسلنا فی قریت من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون. در یه جا یتضرعون، من نمیشه اشتباه میکنم این دوتر، یک سوره انعام یک سوره اعرافه، آیاتش مشابه همه، یکی آخرش لعلهم یضرعون اعلال شده، یکیش یتضرعون. ما هر پیغمبری رو میفرستیم مردم رو مبتلا به سختی هایی میکنیم که زمینه تضرع برشون پیدا بشه، بفهمند احتیاج دارند، باید به یه جایی پناه ببرند. وقتی پیغمبر میاد و دعوتشون میکنه و معجزاتی را ارائه میده و اینا، این زمینه پذیرش در مردم فراهم میشه. یعنی یک بلاییست، ابزاریست برای رحمت. خدا بلا میفرسته تا مردم خودشون احساس نیاز بکنند به رحمت الهی. فلولا از بأس جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. داستان سوره اعراف و انعام هست و ملاحظه فرمودید، اگر نفرمودید ملاحظه بفرمایید، خونده نیست. هم کلمه تضرع و یضرع اونو پیدا کنید. ظاهرن این سنت درباره حضرت موسی و قوم فرعون و مصریان هم جاری بود. وقتی بعد از آمدن حضرت موسی مردم مصر مبتلا شدند به این بلاها، وقتی مبتلا شدند این اکثریت خاکستری که عرض کردند، اینا هم خلاصه یه انگیزه ای پیدا کردن که نکنه یه چیزی باشه، شاید بتونه موسی یه کاری برامون بکنه، و چون گفته بود که اگر برگردید خدا اینا را برطرف میکنه ازتون، و اونا هم ازش خواستند که ادعو لنا ربک، از خدا بخوا که اینا را این بلاها را رفع کنه و به تو ایمان خواهیم آورد. این جریان حضرت موسی باعثی شده بود که نقشه های فرعون یه خورده به هم بخوره. اون فکرهایی که میکرد که گفت با این تبلیغات مردم ها استحمار میکنیم و تسلیم میکنیم که الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی. حالا مواجه شده با یک کسی، حالا عرض میکنم اوصافشو که خود اون چجور تعریف میکنه، و این داره نقشه ها رو به هم میزنه. چیکار کنیم؟ یکی گفتم نقشه های متناسب با شرایط زمان متغیر میکشید و اجرا میکرد، یکیش همینه که حالا مردم که تمایل پیدا کردن به حضرت موسی و امیدی بستند که اگر او دعا کنه بلاها رفع بشه و بعد اینا قول دادن ایمان بیارن و موحد بشن، یعنی فرعون و فرعونیان را بگذارن کنار، کاری که کرد باز استفاده از عامل فرهنگی بود، هم برای تبلیغاتش گفت علیه سلیم و کمه استحاضر انها رو شروع کرد به تبلیغات، هم برای مقابله با حضرت موسی و اون مؤمنینی که به حضرت موسی ایمان آورده بودن. گفت حالا به زبان ساده بنده عوامانه خودم عرض میکنه، آخه شما عقلتون نمیرسه؟ من با این قدرتم، با این سلطنتم، با این عواملی که برای آموزش و تبلیغات دارن، شما منو مقایسه میکنید با یه آدم پابرهنه، حالا تعبیر قرآن میکنه از قول حضرت، از قول فرعون، مهین، یه آدم خار پست بی مقدار. در مقابل این زرق و برق‌ها و جواهرات فرعون و تاج و تخت‌های زرنشان، یه چوپونی با یه پشمی لباس پشمینه با چوب اومده در مقابل اون است. یه آخر مثلا به تعبیر بنا زشتم هست، خجالت نمی کشید؟ منو گذاشتید با این عظمت و دستگاه رفتید دنبال یه چوپونی میخواد برید؟ ام انا خیران ام هاد الذی هو مهین ولا یکاد و یوبین، من بهترم یا یه چوپونی که سر و پای اینا داره، یه لباس پشمینه داره و یه چوب دستش؟ اگه راست میگه که خدا او را فرستاده، خب خوب بود خدای چند تا فرشته همراهش بفرسته، یه خود پول و جواهرم بهش بده که مردم براش حسابی باز کنن. یه چوپون پا برهنه میخواد با دست فرعون مقابله کنه؟ شما باور میکنید؟ یعنی برای مقابله با این خطر هم باز از مغالطه و دستگاه تبلیغاتی استفاده می‌کنیم. ام انا خیرون ام هاذا الذی هو مهین، آدم بی سر و پا، ولا یکاد و یبین، این نمیتونه درست حرف خودشو بزنه. همه گفتن که ما بیش تو آیه قرآن هم هست که حضرت موسی یک لکنت زبانی داشت، ولذا وقتی دستور بداده شد که برو به طرف مصر، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری، در اونجا گفت که من لا ینطق لسان، زبانم خیلی باز نیست برای سخنرانی، خیلی مسلط نیستم، هارون را بفرست که کمک من باشه، اخی هارون اشتد بی عزری و اشرکو فی امری تا آخره. این تقریبا مسلمه که حضرت موسی یک خلاصه سخنران خوبی نبوده. حالا بعضی گفته اصلا لکنت داشته که به زور میدونسته درست حرف هم بزنه. بعضی دیگه هم گفتن این مال قبل از نبوتش بوده، بعد از نبوت در اصل همین دعا خدای لکنت زبانش هم ازش برداشت. اینا حرفاییست که تو تاریخ و اینا آمده، هیچ کدامش یقینی نیست، لااقل بنده ای که یه خود ذهنم مشوب هست هیچ کدام اینا رو زود باور نمی کنه، اما به هر حال ردم نمیشه کرد، شاید هم راست باشه. ولی این قطع از لحن آیات برمیاد که سخنران خوبی نبود، ولی زاد یکی از دلایلی که از خدا خواست هارونم رو بفرسته برای این بود که اون سخنرانی بکنه، بهتر بتونه حرفا رو بیان. ظاهرا این که میگه ولا یکاد و یوبین یعنی نمیتونه حرفشو بزنه. اون آدمی که نمیتونه حرف عادیشو بزنه، اینو میخواد جای فرعون بگذارید. من با این شخصیتم، با این قدرتم، با این برکات وجودیم. پس نقشه ای که فرعون داشت برای اینکه مردم این اکثریت رو تسلیم بکنه این بود که اینا را در یه سطح ناظری از فکر قرار بده و بتونه با تبلیغات سوء و با مغالطات و بیانات خطابی و شاعرانه اینا را مطیع خودش قرار بده. خطری که در اینجا مواجهش بود فعالیت حضرت موسی و معجزات و اون بلاهایی که خدا نازل کرده بود بر فرعونیان و تلقی مردم هم این بود که اینا به خاطر این است که حرف موسی رو گوش نکردن، چون گفته بود که اگر گوش نکنید بلا برتون نازل میشه. برای مقابله با موسی هم باز توسط به همین مغالطات و تبلیغات سوء و عوام فریبی راهی که فرعون هم پیش گرفت همین. راجع به سایر فعالیت هایی که حضرت موسی داشت و اینا را اگر فرصتی شد بعد سایر سیاست های عملیش و برنامه هاش اگه خدا حیاتی و توفیقی داد عرض خواهیم کرد. تا اینجا اصل ایجاد اختلاف تقویت ملع و دار و دسته خودش، درباریان، تضعیف تا حد نابود کردن مخالفین که سنقتلو، نقتلو هم نمیگه، نقتلو باب یکی از معانی باب تفعیل تکسیره، یعنی همه شون رو میگوشیم سنقتلو هم مگه دیگه تسلیم میشن. یوزب به هو ابنای هم یزبه ها نمیگه، یوزب به هو ابنای هم. این سیاست های کلی بود که داشت و برای مقابله با تبلیغات حضرت موسی این تبلیغات سوء و فریبکاری هایی بود که نمونه شرز کردن. حالا که خدا توفیقی داد بقیهش جلسات بعد خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.